خودخواه و مستکبر. اما ضمن خداحافظی باید دعوت کنم شنونده ویژه برنامه‌ای باشید به مدت 60 دقیقه. مؤمن قریش نام این برنامه است، ویژه برنامه‌ای که در شب وفات حضرت ابوطالب علیه السلام تقدیم شما عزیزان میشه. پدر بزرگوار مولا علی علیه السلام که در 85 سالگی در سال دهم بعثت در مکه از دنیا رفتند. شب شما بخیر. مؤمن قریش تقدیم همه شما نازنینان شنوندگان گرامی رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه مقدس حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی و خاندان مطهرش. سلام به شما شنوندگان گرامی از شبکه رادیوی معارف با برنامه مؤمن قریش به مناسبت رحلت حضرت ابوطالب علیه السلام در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت به محضر مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به مناسبت سال روز وفات جانگداز جد بزرگوارشان، از شما گرامیان تقاضا میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یکی از شخصیت‌های نقش‌آفرین صدر اسلام حضرت ابوطالب، پدر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است. وی در هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از همه سو هدف تیرهای زهرآگین مشرکان در شهر مکه بود، مردانه از آن حضرت حمایت کرد و بدین وسیله در گسترش اسلام و تقویت مسلمانان نقش مهمی ایفا نمود. متاسفانه این رادمرد الهی با همه فداکاری‌هایش در حمایت از اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که بر دوست و دشمن پوشیده نیست، سخت مظلوم واقع شده است. تا آنجا که به این مرد بزرگ نسبت کفر و شرک دادند. آری، دشمنان پنهان اسلام که یارای مقابله با شخصیت عظیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را نداشتند، در صدد انتقام جویی از پدر و مادر گرامی آن دو بزرگوار برآمدند و حضرت عبدالله پدر حضرت رسول و نیز حضرت ابوطالب پدر حضرت امیر را با چوب اتهام به شرک و کفر نواختند. ولی شواهد قطعی تاریخی و نیز روایاتی که از معصومان اطهار علیهم السلام رسیده است، حکایت از ایمان بی‌نظیر والدین حضرت رسول و حضرت امیرالمؤمنین علیهم السلام دارد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند حکایت ابوطالب حکایت اصحاب کهف است که ایمان خود را مخفی کردند و اظهار شرک نمودند، از خداوند اجر و پاداش آنان را دوچندان داد. آه 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 26 رجب بنابر نقلی سال روز رحلت مؤمن قریش، یار و پشتیبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و پدر والا مقام امیر المؤمنین حضرت ابو طالب سلام الله علیه است. ایمان آن مرد بزرگ به حدی است که امام باقر علیه السلام فرمودند به خدا قسم اگر ایمان ابو طالب در یک کفه ترازو قرار گیرد و ایمان سایر آفریدگان در کفه دیگر، ایمان ابو طالب بر ایمان این مردم برتری یابد. هرچند آن بزرگوار ایمان خود را از مشرکان قریش پنهان می داشت تا بتواند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع و حمایت کند، با این حال کتب شیعه و سنی شواهدی قطعی مبنی بر اعتقاد راسخان حضرت به اسلام و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند. مقام آن حضرت به حدی است که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره ایشان می‌فرمایند قسم به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبری برگزید، اگر پدرم درباره هر گناهکاری بر روی زمین شفاعت کند، قطعا خداوند شفاعت او را در حق وی میپذیرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان گرامی، با برنامه مؤمن قریش در خدمت شماییم. از شما دعوت میکنیم به اولین بخش از سخنان کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن سبزواری توجه بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان برنامه مؤمن قریش و همچنین عرض تسلیت به مناسبت رحلت و وفات حضرت ابو طالب مدافع حریم نبوی و پدر بزرگوار امیر مؤمنان علی علیه السلام. شخصیت والای شیخ البتها حضرت ابو طالب علیه السلام شخصیتی است که به حقیقت نمیتونیم در یک مجال کوتاه ابعاد مختلف زندگی ایشان رو بیان کنیم، چرا که تاریخ زندگی بزرگوار که عموی بزرگوار رسول خدا هستند سراسر پر از افتخارات بی‌نظیره. حالا در حد امکان به چند نکته مهم در زندگی بزرگوار اشارتی داشته باشیم. حضرت ابو طالب علیه السلام که نامهای دیگه این بزرگوار عبد مناف و همچنین عمران هست، 35 سال قبل از میلاد پیامبر در خانه پر از شرافت حضرت عبدالمطلب شیبت الحم به دنیا اومدن. مادر این بزرگوار فاطمه دختر عمر ابن عائزه. این بزرگوار حضرت ابو طالب 4 پسر به نام طالب، عقیل و جعفر و همچنین امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتند که مادر این 4 پسر و همسر حضرت ابو طالب فاطمه بنت اسده، که جالب اینجاست که بدونیم فاطمه بنت اسد نوه جناب هاشم پدر حضرت عبدالمطلبه، که نقل شده اول مرد و زن هاشمی که با یکدیگه ازدواج کردن جناب فاطمه بنت اسد و ابو طالب بودن. اجازه بدید بحث رو با یک نکته قرآنی و معرفتی آغاز بکنیم. اونم اینه که از این بعد معرفتی و قرآنی ما این نکته رو به شخصیت حضرت ابو طالب تطبیق بدیم. بحثمون فقط صرفاً منظر تاریخی نداشته باشه. یکی از ابعاد شخصیتی هر فرد علاوه بر گرایشات اعتقادی که بر اساس منظومه معرفت دین در قلب خودش داره، اعتقادی داره، پایبندی‌های دینی که داره، تبلور این اعتقاد در منصه ظهوره. به عبارت دیگه بروز شاکله اعتقادی خودش در عمله. به عبارت دیگه ارتباط بین قلب و عمل، ارتباط بین جوانه و جوارحه. پر واضحه که هرچه اعتقاد یک فرد در ابعاد اعتقادی قویتر و راسختر باشه، در مرحله عملم نمود بیشتری داره، جلوه های زیادتری رو نسبت به اعتقاد خودش آشکار میکنه. قرآن مجید هم در یکی از دستوراتش به اهل ایمان می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آمنو یعنی ایمان قلبی خودتون رو به مرحله عمل برسونید، که یکی از مصادیق ایمان عملی و تبلور ایمان قلبی نصرت و مجاهده در راه دینه. سوره صف رو ملاحظه بکنید، سوره عجیبی از جهاد مفاد، جزء 28 قبل از سوره جمعه است. آخرین آیه که آیه 14 میشه، خداوند متعال خطاب به اهل ایمان میکنه یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله، باید نصرت و یاری خداوند متعال بکنید، تکاپو داشته باشید، اقدام و عملی در راه دین باید داشته باشید. جالب اینه که این یک دستور فقط برای اهل اسلام نیست، خدای واگویه یا در این راستا برای امت حضرت عیسی علیه السلام هم بیان میکنه. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، که حضرت عیسی هم از حواریون همی درخواست کرد که چه کسی من رو در راه خدا نصرت و یاری میکنه، که این آیه شبیهش در سوره آل عمران هم موجوده، مفاد و مضامین بالایی داره. فقط به این نکته میخوام اشاره بکنم که به عنوان مقدمه عرض کردم، اینه که یکی از جلوه های ایمانی و امتیازات دینی هر فردی نصرت و یاری و مجاهده او در راه خداست، از جهت کیفی، از جهت کمی. حالا ما اگر از منشور زیبای حیات و زندگی ابو طالب علیه السلام فقط از همین زاویه و منظر نگاه کنیم، فراترین جایگاه ایشان رو ما پیدا می کنیم و بسیاری از شبهات و دروغ‌های تاریخ خود به خود جواب داده میشه و بزرگترین درس هم نسبت به زندگی خودمون ما میتوانیم از این شخصیت والا بیاموزیم. اجازه بدید با توجه به این مقدمه یه تطبیق داشته باشیم به زندگی حضرت ابو طالب علیه السلام. اولین و آغازین جلوه نصرت الهی از این شخصیت حمایت از رسول مکرم اسلامه، که باز از جهات ابعاد تاریخی حمایت با انواع مختلفش از دوران کودکی حضرت بوده و این روش حضرت ابو طالب تا واپسین لحظات عمر حضرتش ادامه داشته، که با توجه به وقت به برخی از اونها اشاره میکنم. همه میدونیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اوان تولد پدر بزرگوارشون حضرت عبدالله را از دست دادن، کفالت ایشون به دست جد بزرگوارشون حضرت عبدالمطلب افتاد و کمتر از گذشت 7 بود که جد بزرگوارشون حضرت عبدالمطلب هم از دست دادن. حضرت عبدالمطلب موقع احتضار همه فرزندان و پسران خودشون رو جمع کردند و در مقابل همه حضرت ابو طالب رو به عنوان کفیل پیامبر معرفی کردند. و این اشعارم به ایشون نسبت داده شده که به عنوان وصیت خطاب به حضرت ابو طالب کردند. اوسی که یا عبد مناف بعدی، عبد مناف اسم حضرت ابو طالب بوده، به واحد بعد ابیه فردی، یا در شعر دیگه بیان شده که وصیت من کنیتهو به طالب عبد مناف وحو زو تجارب ببن لذی قدغا و غیر آئب، که همه اینها دال بر عهده‌داری و کفالت حضرت ابو طالب نسبت به پیامبر عزیزمون داره. وقتی سفارش و وصیت از طرف حضرت عبدالمطلب شد، داره حضرت ابو طالب علیه السلام در پاسخ چنین فرمودند: یا ابه پدرجان، لا توسنی به محمد فانه ابنی و ابن اخی، پدرجان محمد صلی الله علیه و آله هیچ احتیاجی به سفارش نداره، او فرزند منه، فانه ابنی و فرزند برادرمه. زمانی هم که جناب عبدالمطلب از دار دنیا رفتن، ابو طالب علیه السلام پیامبر رو پیش خودشون بردن و با این که داره در اون مقطع از جهت مالی و ثروت حضرت ابو طالب ضعیف بودن، اما بهترین سرپرستی رو برای اون حضرت کردن. اینها حمایته. ابن عباس میگه حضرت ابو طالب رسول خدا رو بسیار دوست می‌داشت، به طوری که او رو از فرزندان خودش بیشتر دوست می‌داشت. حضرت رسول رو بر فرزندان خودش مقدم میکرد. داره که موقع خواب هرگز از پیامبر دور نمیخوابید و او رو همیشه با خودش همراه میبرد. این هم یکی از جلوه های دیگریست که ما داریم میبینیم که حضرت ابو طالب چه برخوردی داشتن. جلوه دیگر حمایت و نصرت رسول خدا و دین الهی در برابر قطب مخالف و بزرگ اون زمان قریش مکه بود. شما مکه رو در نظر بگیرید، موقعیت جغرافیایی در عین اینکه خانه خدا اونجاست ولی پایتخت کفر و شرکه. 360 بت در داخل، بالا و اطراف کعبه قرار داره. مهد تبلیغات کفر و شرکه. حالا تو این مهد شرک پیامبر جوان، پیامبر تنها چگونه تبلیغات توحیدی خودش رو مطرح بکنه؟ تبلیغات هر امری هم لوازمی داره. پشتوانه انسانی میخواد، پشتوانه مالی میخواد، عده و عده لازم داره. اون هم در یک منطقه‌ای که همه مخالف و دشمن باشن. و پشتوانه مالی دین اسلام از ناحیه حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها است. اما پشتوانه و حمایت فردی و جانی توسط حضرت ابو طالب علیه السلامه. واقعا چه شرافتی، چه وجه و آبرویی داره که کفار قریش بارها به حضرت ابو طالب مراجعه می کردن. چون حضرت ابو طالب به عنوان یک سپر در برابر رسول خدا می دیدن. از او می خوان که جلوی تبلیغات و کارهای رسول خدا رو بگیره. اینجا نقش حضرت ابو طالب ایفا می شه. اینجاست که ایمان تبلور پیدا میکنه و نقش و حمایت و نصرت ایشون در قالب زبان، قالب عمل آشکار میشه. حضرت ابو طالب پیامبر فرمودن اذهب ابن اخی، پسر برادرم ناراحت نباش، غم به دل راه مده، فقل ما احببت، هر چه که میخواهی بگو و کار و تبلیغات خودتو انجام بده. فوالله لا اسلم کل شیئن ابدا، به خدا سوگند به هر قیمتی ولو جان من و آبروی من در خطر باشه دست از حمایت تو بر نمیدارم. این رفتار نشان دهنده چیست؟ تو این فضای شرکالود دفاع و حمایت این گونه نشان دهنده ایمان والای این بزرگواره. این حمایت و این نصرت از جهت کیفی و کمی به گونه ادامه داشته که حدود نیم قرن طول کشیده. اونچنان ایثار کرد، اونچنان حمایت کرد، اونچنان جان فدایی کرد که جبرئیل در هنگام وفات و رحلت حضرت ابو طالب بر پیامبر نازل شد، خطاب کرد یا رسول الله دیگه از مکه خارج شو، هجرت کن، چرا که یاور و کمک تو دیگه از دار دنیا رفته. لذا تا او زنده بود خطر جدی رسول خدا رو تهدید نمی کرد، تا جایی که رسول خدا فرمود، تصریح به این امر کردن، ما نالت قریش منی شیئن اکرهو حتی مات ابو طالب. قریش به اون چیزی که از اون کراهت داشته باشم دست نیافتن تا وقتی که ابو طالب علیه السلام وفات کرد.
حمزه، حمزه.
بله برادر.
آنچه بر زمین افتاده بردار تا با تو بگویم.
ای برادر، چیزی بدبوتر از این در این حوالی نیافتی؟
مطمئن باش که اگر سران قریش میافتند البته همان را برای آزار نور چشمانم بر میداشتند.
نور چشمانت؟ منظورت چیست؟
حبیب خدا محمد.
به آن حضرت جسارتی روا داشتند؟
دستشان شکسته باد، دستشان شکسته باد.
ای برادر، بگو چه کردند و کار کدام یک از شغالان قریش بوده؟
با من به جمع آنان بیا تا با تو بگویم کار کیست و چاره کار کدام است.
حتما این را هم بیاورم.
البته، البته، چاره کار در آن است.
بسیار خوب.
تو استاد شیطانی ابن نشام.
پس تو هم دستیار و معاون ابلیسی اغلب.
چرا؟ چرا من؟ بگو چرا من؟
چون که به مهد آن کشه کمبیه گندیده ی شطر را نشانت دادم، منظورم را فهمیدی؟
ولی گوش کنید ولی نقشه این کار از تو بود ابن هشام.
ابو طالب میدی حمزه، نقشه شون او بوده که برادرزاده ام را در نماز آزردن.
مدعون مخزومی،
اول از همه شکم برا به صورت او بما.
همین افسایه مدعون چرا این را بردوش شد؟ همین به خود انداخه. ولی هنز من که تک و تنها نبودم، دیگر خودش هم بودم.
نوبت آنان هم میرسن. همزه با دیگران نیز چنان کن که با بزرگ بنی مخزوم رفتار کردی.
خیر من اون
ابو طالب در خانواده خداپرست و موحد و در سایه پدری همچون عبدالمطلب پرورش یافته و همانند پدرش در مسیر آیین حنیف ابراهیمی قدم برمی داشت و منصب سقایت و آبرسانی به زائران خانه خدا و پاسداری از جان حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به نیکویی بر عهده گرفت. ابو طالب نه تنها تحت تأثیر شرک و بت‌پرستی مردم مکه قرار نگرفت، بلکه در مقابل شیوه‌های جاهلیت ایستادگی می‌کرد و نوشیدن مشروبات را بر خود حرام کرده بود و خود را از هر گونه فساد و آلودگی برحذر می‌داشت. او نخستین کسی بود که سوگند خوردن اولیای مقتول برای اثبات قتل را در امر قضا سنت قرار داد و بعدها اسلام نیز آن را با نام قسامه تثبیت کرد. ابن کثیر و ابن عسیر نقل می کنند کفار قریش پس از وفات ابو طالب بر سر مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله خاک و روده گوسفند می ریختند. در گذشت ابو طالب و خدیجه کبرا مصیبتی بزرگ برای رسول خدا بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند تا زمانی که ابو طالب زنده بود، قریش نمی توانست هر ناخوشایندی را که می پسندید برای من ایجاد کند.
ابو طالب از او حمایت می کنه. بسیار خوب. ما عمو و برادرزاده را بیرون می کنیم.
درست.
در یک زمان تمام فامیلش رو اخراج میکنیم، اونا رو از خودمون دور میکنیم.
شنوندگان عزیز، توجه شما رو به بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام بر مسلمین سید حسن سبزواری جلب میکنیم.
یکی از مهمترین عملکردهای زیبای توحیدی حضرت ابو طالب علیه السلام زمانی بود که کفار قریش در برابر حمایت همه جانبه شیخ مکه حضرت ابو طالب، اون حمایتی که از پیغمبر میکرد و از دین اسلام و مسلمان، واقعا قریش و مشرکین بیچاره و آزرده شدن. لذا در سال ششم بعثت با هم پیمان بستن که علیه حضرت ابو طالب و قبیله بنی هاشم و بنی المطلب که از پیغمبر حمایت میکردن قیام کنن. بارها شنیدیم که نامه‌ای نوشتن و طبق اون نامه متحد شدن که با حامیان پیغمبر قطع همه گونه ارتباط بکنن، با اونا ازدواج نکنن، از اونها چیزی نخرن، چیزی به اونها نفروشن. این عهدنامه رو که امضا کردن داخل خانه خدا قرار دادن. بعد از این برنامه شوم مشرکین، این دو قبیله و دو تیره بنی هاشم و بنی المطلب جز ابولهب، برای که رهایی پیدا بکنن از آزار مشرکین، خب خونه های خودشون رو ترک کردن و با سیاست و کیاست حضرت ابو طالب به همراه شیخ خودشون به دره‌ای که به نام شعب ابو طالب معروف شد پناه بردن. خب این محاصره اقتصادی 3 سال طول کشیده. در منابع فریقین اومده سنی و شیعه که حضرت ابوطالب علیه السلام در برابر این نقشه شوم مشرکین یا قصیده قرائی حضرت انشاد کردند که حدود 100 بیت مضامین بالایی داره که ابیات این شعر خطاب به قریشه و بسیاری از ابیات و مفاهیم اون قصیده دلالت بر اعتقاد توحیدی و اعتقاد به رسالت نبی مکرم اسلام داره. به عنوان نمونه دو بیتش رو ترجمهش رو خدمتتون عرض بکنم. ایشون میفرمایند که خداوند محبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در دل بندگان قرار داده و از اون کسی که خدا محبت او رو در دلها قرار داده و گذارده کسی بهتر نیست. توی بیت دیگری میفرماید که به خدای کعبه سوگند هرگز ما احمد رو در سختی های روزگار وانه میگذاریم، تنها نمیگذاریم، که خود این سرودنها و انشاد شعرها و دفاع و حمایت زبانی است، نوعی نصرته. یکی دیگر از زیباترین جلوه های حمایت و دفاع و نصرت حضرت ابوطالب تو همین 3 سال شعب بود که ابوطالب شبها پیامبر رو در خیمه و جایی می خوابوندن که مشخص باشه، بدونن، همه بدونن که پیغمبر رو کجا خوابوندن و حضرت محل استراحتشون کجاست. وقتی پاسی از شب میگذشت، حضرت ابوطالب از تاریکی شب استفاده میکردن، پیغمبر رو مخفیانه به جای دیگه میبردن و به جای پیامبر فرزند دلبندش امیر مؤمنان رو در جای پیغمبر میخوابون. تا اگه کسی، هدف چی بود؟ اگه کسی از مشرکین جای پیغمبر رو برای ترور و برای به قتل رسوندن هدف گرفته، فرزندش امیر مؤمنان به جای پیغمبر فدا بشه. شنوندگان محترم، وای نشون دهنده چیه؟ فدا کردن فرزند، اون هم نه یک شب و دو شب، 3 سال برنامه او این بوده. اگه ابراهیم علیه السلام به امر خدا مأمور میشه که فرزند خودش رو قربانی کنه، اونم برای امتحان و اختبار، او که به چنین امر وجوبی دیگه مأمور نبود حضرت ابوطالب، این عمل کرد، واقعا تبلور ایمان و ارادت ابوطالب به رسول خدا و آیین توحیدی اوست. واقعا این تهمت چقدر نابجاست که چهره شخصیت توحیدی رو میخوان با غبار شرک آلوده بکنن. نکته زیبایی دیگه خدمتون عرض بکنم. نکته که به ذهن میرسه اینه که اگه امیر مؤمنان در جای پیغمبر زمان هجرت در لیلة المبیت میخوابه و جان فدایی میکنه، آیه شرا نازل میشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینا نشأت گرفته از کجاست؟ اینا نشأت گرفته از اون داستان 1001 شبه شعب ابی طالبه. 3 سال، یعنی بیش از 1000 شب طول کشیده، کار ابوطالب این بوده، دفاع از وجود مقدس پیغمبر، اینکه فرزند خودش رو فدا بکنه. خب نتیجه و فرجام این محاصره و داستان شعبم این شد که همه میدانیم خداوند متعال موریانه رو مسلط کرد که نوشته های عهدنامه مشرکین رو که در خانه خدا بود اینها رو بخوره، از بین ببره. جالب اینجاست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابوطالب رو از این حادثه خبر دادن، فرمودن موریانه اون نامه رو خورده. داره حضرت ابوطالب از شعب خارج شدن، اومدن تو مسجد الحرام در برابر قریش قرار گرفتن، داستان رو بازگو کردن، فرمودن نامه رو نگاه بکنید، اگر اون چیزی که برادر زاده ام گفته درست باشه محاصره رو برطرف کنید و اگر خبر او صحت نداشت و خلاف واقع بود، برادر زاده ام رو خودم به شما تسلیم میکنم تا او رو بکشید. حالا بعد از 3 سال، اینم اوج ایمان به غیب این شخصیت، کلام پیغمبر رو قبول داره چون میدونه کلام او کلام وحیه. قریش با کلام حضرت ابوطالب خیلی خوشحال شدن، نامه رو آوردن، دیدن بله همه نوشته ها نابود شده و موریانه خورده جز بسمک اللهم که در اول اون نوشته شده بود. با توجه به این نکات و عملکردهای غیرتگونه حضرت ابوطالب که در منابع شیعه و سنی نوشته شده، دیگه نیازی به اثبات ایمان ایشون ما نداریم. علاوه بر این که ما در منابع امامیه روایات زیادی در ایمان و فضیلت این بزرگوار از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده که بهش اشاره میکنیم، ولی با دقت در منابع اهل سنت هم به این نتیجه میرسیم، خصوصا با توجه به اشعار توحیدی حضرت ابوطالب که تعداد اون رو بیش از 1000 بیت دونستن. خیلی جالب، علامه امینی تو این زمینه در بحث ایمان و اشعار حضرت ابوطالب و مفاد توحیدی اشعار حضرت ابوطالب ایشون اشاره میکنه و تصریح میکنه. ایشون میگه که من نمیدونم شهادت و اعتراف به نبوت رسول خدا چگونه است که این همه عبارات متنوع در اشعار ابوطالب اعتراف به شمار نمیاد، اما اگر یک نفری از این تعابیر در شعر و در نثرش باشه همه میگفته این شخص مسلمونه.